بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
ما حاضر کلام می‌فرمایید. اول یه حدیث بخونیم تا بعدش بگیم. یه روایت کوتاهی است از امام صادق علیه السلام. می‌خواد این گوشی می‌خواد بردارید دیگه آقای حمیدی. آقای رضاپور اومد توی
امیری.
گوشی امیریه. خودش کجاست؟
خودش
هم امیریه. آقا میری قایبه؟
نه هستش.
گوشی امیریه.
گوشی
امیریه. بس سلام علیکم ورحمت الله. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف توحف، همون روایتی که قبلا هم بعضی از قسمتاشو خونده بودیم، نفر درر، اگر یادتون باشه، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، که حضرت فرمون که ثلاثون یحجزن المرأة عن طلب المعالی، سه چیز هستن که حاجز انسان میشن، مانع انسان میشن در مسیر طلب معالی، طلب جایگاه های بلند. اگر انسان دنبال مراتب بلند باشه، دنبال درجات عالیه باشه، سه چیز هستن که مانعش میشن. ثلاثون یحجزن المرأة عن طلب المعالی. اولینش حضرت نام قصر الهمه، کوتاه بودن همت. دومینش و قلت الحیله، حیله یعنی چاراندیشی کردن، کم بودن چاراندیشی. بفرمایید اصطلاح امروزی ضعف مدیریت، ضعف مدیریت، بحران. خب و سومینش هم و ضعف الرأی، ضعف فکر، رأی یعنی فکر، ضعف فکر یا به طور کوتاه فکر بودن، سطحی فکر کردن، ضعیف فکر کردن. خب این سه تا یحجزن المرء عن طلب المعالی. اگه انسان همتش کوتاه باشه، به چیزای کم ارزش فکر کنه، دنبال مراتب بلند نباشه. حالا معالی طبیعتاً، حالا معالی که از حضرات میگن درجات عالیه اخروی منظوره، که درجات عالیه دنیوی که نمیدونم مولتی میلیاردر بشه این حرفا که منظور نیست که، گرچه خب اونجا همینا لازمه، کسی اگه بخواد درجات دنیوی هم پیدا کنه، مولتی میلیاردر بشه، نمیدونم رئیس جمهور بشه، از این حرفا، اونم اینا لازم داره. ولی حالا ما با قسمت اخرویش کار داریم. امام صادق کسی رو دنبال این چیزا نمیخوان بفرستن، میخوان بفرستن دنبال درجات عالیه اخروی الهی. برای اینکه انسان به اونجا برسه نیاز به بلندی همت داره، علو به همت میخواد. قصر الهمه اگر باشه، همت کوتاه باشه، انسان به چیزهای کم ارزش اکتفا بکنه، به مراتب پایین اکتفا بکنه. همه یعنی چیزی که موجب هم انسان میشه، انسان نگرانش هست، دلواپسش هست. خب اگر عرض کنم چیزهای کوتاه و پایینی نگران میکنه ما رو، محزون میکنه ما رو، خیلی به جایی نمیرسیم. ولی اگر نگران چیزای بلندی هست، این همتون این چیزای بلندی هست، ارزم به حضرتون این امیدوار است، انسان امیدوار بشه که به جایی میرسه. خب ببینید یه بحثی مطرح کردن، بحث حزن، نمیدونم با این بحث چقدر آشنا هستید. بحث حزن، اصلا حزن و هم و اینا همش یک مایه است دیگه. ما یه حزن و هم ممدوحی داریم، هم حزن مذمومی داریم. هم حزن ممدوح اونیه که انسان رو به حرکت در بیاره. بالاخره انسان تا فاصله خودش، فاصله بین اونجایی که هست و اونجایی که باید باشه رو حس نکند و در اثر حس کردن این احساس خلأ و کمبود نکند، راه نمیافت. آدم باید بالاخره مقصد رو ببینه، مکان فعلی خودش هم ببینه، بعد از این فاصله رو دید احساس کمبود بکنه، احساس کاستی بکنه و ناراحت بشه، ناراضی بشه از وضعیت موجود خودش تا به حرکت در بیاد. و الا اگر انسان راضی باشه از وضعیت موجود، همون اوج که اینقدر میگن از مهلکاته، همینه دیگه. یعنی از وضعیت فعلی خودم راضی هم، خیلی هم خوشم، خیلی هم راضی هستم، خیلی هم خوب اوضاع. خب اون پیرمرد رو باش مصاحبه کردم، دوشواری نداره، خیلی هم خوب هست. اگر آدم احساس کنه که همه چیز خیلی خوبه، اوضاع ردیفه، این شاه حرکت در نمیاد. بنابراین انسان باید یه محاسبه بکنه، وضعیت فعلی خودش رو ببینه، وضعیت مطلوبی هم که یه طلبه امروزی با اون طرف حرکت کنه به اونجا برسه، این دو تا رو اگه آدم کنار هم دیگه بذاره میبینه که بعضن این شکاف عمیقی هست این اون چیزی که هستن و اون چیزی که باید بشون. خب اینجا هست آدم احساس کمبود میکنه، احساس نارضایتی میکنه، اون حزن ممدوح میاد، اون هم ممدوح میاد، انسان رو حرکت در میاره. خب حالا بعضی هستن اون همتشون، یعنی اون چیزی که موجب حزنشون میشه و خلاصه میخواد به حرکتشون یه جایی پایین رو در نظر گرفتن، خب این زود بنزین تمام میکنه، اون حزنه زود تمام میشه. خب ولی بعضی هستن تا اون بالاها رو در نظر گرفتن، خب اصلا همتش تو مسائل معنوی میگه من میخوام تا اون جایی که میشه برم جلو، میگه من میخوام به معصومی که کسی نمیتونه برسه، میگم میخوام برم بالا که سرم بخوره کف پای معصوم، اینقدر میخوام برم بالا. خب بعد بعضی بزرگان میگفتن که ما خیلی بالا بپریم سرم بخوره کف پای اونا. خب از نظر مراتب علمی هم میخوام جایی برسم که هیچ کس نرسیده تا الان، چون علم محدودیت نداره که هرچی بره جلو هست. خب اگه همتش انسان اون بالا بالا ها قرار بده، خب حتی ببینه آقا همین کتابی که داریم میخونیم، رسال خوندن، مکاسب خوندن، یه وقت یه طلبی براش همین مقدار که آقا کف ترجمه‌ای بالاخره آشنا بشیم، بلان مشغولیم دیگه، الحمدلله داریم زندگی میکنیم، وقت اونم پره، به این مقدار هم میخواد اکتفا بکنه، همین هم درست نمیشه. ولی خب یکی هست میگه من میخوام عرض کنم خدمتتون مدرس رسال و مکاسب بشم، جوری بخونم رسال و مکاسب رو مدرس رسال و مکاسب بشم. یکی از بالاتر میگه من میخوام تو مکاسب در حد مکاسب مجتهد بشم. خب اینا همش شدنی هم از سال بگذاریم که ابزاراش بعضن فراهم میاد، ولی شدنی انسان میتونه بشه همت خودش قرار بده. میگه من میخوام تو مکاسب اونقدر که میشه تو مکاسب کار کرد برم جلو. خب جایی تعمق هست، جایی فکر هست، جایی اینکه انسان برگرده دوباره مراجعه کنه به اثار و بحثا رو با هم دیگه مقایسه کنه، همش جاش هست. اگه وجهه همت انسان ببره بالا، خب سریعتر به اهدافش میرسه، بهتر به اهدافش میرسه. ولی اگر نه به کم اکتفا کنه، به کف اکتفا بکنه، که یه نمره 20 اگر تو امتحان به اون دادن ذوق کنیم، ذوق مرگ بشیم از یه 20 که تو امتحان گرفتیم، اونم امتحان مرکز مدیریت. خب اگه این آدم بخواد دلش خوش باشه به هیچ جا نمیرسه. حد اقلش من میگم مکاسب و طلبی که داره مکاسب و رسال میخونه یه جوری بخونه که بتونه مدرس این کتاب باشه، یه حد اقل خوب خوندنش که بتونه مدرس این کتاب بشه. حالا نگید مقدمات نداریم، نه فعلا در الان که دارید میخونید یه جور بخونید که در تراز خودتون، حالا انشالله بعدا در خارج هم میرید فهمتون قوی تر هم میشه، ولی فعلا در تراز خودتون به عنوان بتونید ادعا کنید که من کتابی که خوندم میتونم تدریس بکنم در تراز خودتون. خب و بالاتر از این هم میشه، حداقلش اینه، بالاتر از این هم میشه انسان در نظر بگیره بشه همت چه قرار بده. قصر الهمه و چی بود؟ قلت الحیله و آخرش هم ضعف الرأی. حالا فعلا قصر هم همه رو مدار شلوغ کاری کردیم، سر صدا کردیم، ببخشید اعصابتون رو خرد کردیم، خستتون کردیم، بقیه‌اش هم ان‌شاءالله روزهای آینده صحبت کنیم. حدیث خیلی قشنگیه، جا داره آدم روش سرمایه‌گذاری بکنه. خب آقای عبداللهی عزیز کجا بود؟ به هذا الکلام مضطرد بی کل قید فاسد بذل از ثمن الخاص لدائی وجودی. این کلامی که اینجا گفتیم در مورد اون موارد گذشته، یعنی در مورد چیزاشون صحبت میکردیم آقا، به خلاف ما تقدم، این کلامی که در مورد ما تقدم گفتیم، در مورد ما نحن فی اینجا صحبتی نکردیم. شیخ در مورد ما نحن فی صحبتی نکرد که انه با تأمل میخواست بگه که خودت در بیار، ما دیگه برات نمیگیم. خب در مورد ما نحن فی صحبت نکرد، در مورد ما تقدم صحبت کرد که گفت بهش فاسده. بعد میگن همین کلامی که در مورد ما تقدم گفتیم که اینا ماده‌ای بود که مقید به هیئت صنمیه بود، هیئت محرمه بود، این کلام مضطرد یعنی شائع هست، جاری میشه در مورد هر قید فاسدی که بذل از ثمن الخاص که بذل شده ثمن خاص. خب لدائی وجودی، ثمن خاص یعنی ثمنی که در معامله قرار دادیم، خب به خاطری که این دائی وجود اون صفته بوده، این سمن خاص شده. اگه اون صفت نبود، سمن دیگری میشد. خب مثلا به فرض جاری مغنیه، خب کل قید فاسد، قید فاسد مغنیه بودن رو داره دیگه، غنا از او غنا حرام، غنا لهویه. خب جاری مغنیه به خاطری که این قید فاسد رو داره، به خاطر این قید فاسد که این سمن خاص دادن در مقابلش قرار میدن. اگه قید فاسد نداره، سمن میشه سمن دیگری، این سمن دیگه نمیشد. به خاطر قید فاسده که دارن 25 میلیون میدن. اگر سمن نداشت، قید فاسد نداشت، 25 میلیون نمیدادن، بلکه چقدر میدادن؟ 20 میلیون میدادن، 15 میلیون میدادن. خب به حاضر کلام مطلقاً فی کل قید فاسدن بزل از سمن خاص و لدائی وجودهی. این لدائی وقت دوستان کلمه دائی رهزنتون نشه وقتا که وقت بکنی اینجا قصد معنی دائی هستن، نه، دائی که اینجا دارم میگن به معنی همون قصد معاملی هست. سمن لدائی وجودش داده شده. دقت کنید از کلمه دائی استفاده کردن. ما قبلا کلمه دائی رو همیشه برای چی میگفتیم؟ برای انگیزه اقدام به معامله میگفتیم. برای قصد معامله از کلمه قصد معاملی از کلمه دائی استفاده نمی کردیم. اینجا از کلمه دائی استفاده کردن، یه وقت سر نخورید برید اون طرف.
اون مبتل نیست. اگه دائی خالی باشه که مبتل نیست.
دائی خالی باشه نه، شیخ مبتل نمیدونه.
بله، یعنی
شما اینجا مجبوری میدونیم قصد معاملی باشه. بله، قصد معاملی مشخصه دیگه. داره میگه ثمن به ازایش به خاطر وجودش داره، ثمن خاص به خاطر وجودش داره تعداد میشه. ثمن خاص یعنی چی؟ یعنی ثمنی که به خاطر این یه مقدار بیشتر شده. فرق نمیکنه قید عقلی یا قید خارجی، نه قید خارجی دیگه قید نیست، خارجی دیگه قید نیست. قید عقلی، حالا قید عقلی به معنی ماده و صورت یا حتی شرط، شرط هم قید دیگه، شرط هم قیده. دو تا مثال دارم براتون. یه تو از کنم خدمت چوب مثال شو قشنگ جذب برشه تطبیق کردم دیگه. یه چوبی هست یه وقت چی؟ مقید به صورت سنمیه هست، خودش مقید به صورت سنمیه هست، چوب رو به شکل بوس داره بردن. یا اصلا هست نه، چوب مقید به قید عقلی سنمیت نیست، بلکه مشروطش میکنیم، التزام پیدا میکنن طرف این که این چوب برای بوستازی استفاده بشه. این هم مقید به قید شد دیگه، منتها قیدش خیلی فاسده. خب که الان ثمنی که پرداخت میشه لدائی وجودهی پرداخت میشه، لدائی
اونا که نیست دیگه ثمن.
بله
ثمن در عوض اونا که داره نمیشه، اون قید عقلی دیگه.
چرا دیگه در عوض قرار داده نمیشه؟ نه
سمن در مقابل اونا قرار داده
نه میشه. نه سمن رو گفتن دیگه، سمن در مقابل خود ماده قرار داده میشه، منتها به خاطری که این قید رو داره ارزش ماده بالاتر رفته، ماده رو سمن خاصی داره در مقابلش پرداخته. سمن خاص به این کلمه خاص هم نکته داره، نکتهش اینه که به خاطر وجود اون قیده سمن این مقدار رفته بالاتر، خصوصیتش اینه دیگه، به خاطر وجود اون قیده سمن رفته بالاتر. ولی خب عرفاً توضیح نمیشه سمن در مقابلش، این رو تکرار کردیم دیگه. ببینید سمن اون قیده تأثیر در زیادت سمن داره، خب لیکن سمن در مقابل اون قید توضیح نمیشه که عرف بیاد اینا رو جدا کنه بگه این مقدار از سمن در مقابل این مقدار از سمن در مقابل این. فقط تو جزء خارجی است که عرفاً سمن در مقابل چی؟ در مقابل اجزاء خارجیه توضیح میشه، تو اجزا عقلی سمن توضیح نمیشه.
اما تو جاری مغنیه این خب طبیعتاً چیز خارجی که نیست.
نه
خب یعنی بالاخره متصل به مقید، یعنی
آره،
ولی قیمت رو بالا و پایین کرد.
بله
از طرفی هم قیمت در ازای مصطفی داره پرداخت میشود.
بله در ازای نگی، این جاریه، ما جاریه داریم میخریم، صفت الغنا نمیخریم، جاریه داریم میخریم. جاری اگر مقید به این صفت نباشد قیمتش 15 میلیونه، ولی اگر مقید به این صفت باشد همون جاری قیمتش 25 میلیونه. سمن در مقابل جاریه قرار گرفته.
سمن در مقابل این فردش رو خود برمستم بالاخره داریم در مقابل این خواندن این پول میدیم،
به خاطرش داریم پول میدیم. دقت بکنید به خاطرش داریم پول میدیم، تو قیمت گذاریش تأثیر داره. ولی آیا عرفاً ببین مثلا عرفیه کاملا عرف سمن رو در مقابل این توضیح میکنه توضیح نمیکنه؟ میگن عرف سمن رو در مقابل این اوصاف توضیح نمیکنه. خب یعنی سمن در مقابل خود جاریه داره داده میشه، قید عقلیه، سمن در مقابلش توضیح نمیشه.
صفحه بعدی که گفته در آقایش داده میشه دیگه، حیث یکون بزرما به اضافه ما دیگه، منظورش چیه به اضافه ما؟
بزر سمن به اضافه ما. ببینید عبارت شیخ هم قبلش عبارت هایی داشتن، هم عبارت اینجا که حالا بله در ادامه دارم میگن روح ذاتیه وقوع بعضو به ازاش صفت تقنی. توضیحش همین مطلبی که گفتیم دیگه، بذارید الان میرسیم خدمتتون. اینو همینجا رو میخوام بگم دیگه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جدید القسم الثانی، توی اگه خاطرتون باشه گفتیم که تو انو الثانی سه قسم میکنه شیخ. سه قسم به اعتبار چی بود رفقا؟ به اعتبار این بود که ما بگیم قصد یا قصد فعلی، قصد شأنیه. قصد فعلی رو باز تقسیم کردیم، قصد فعلی نوعی، قصد فعلی شخصی، که حالا الان وارد قصد فعلی شخصی میشیم. قصد فعلی شخصی رو شیخ انصاری تقسیم میکنن که این قصد فعلی شخصی رو همشون باز دوباره تقسیم میکنه. یه وقت هست که این قصد معنی داری یا این قصد معنی چی؟ همون قصد معاملی، همین که قصد بکنیم که سمن در واقع چی باشه. که قصد معاملی رو باز دوباره ایشون دو قسمش بکنه، اینجا که قصد در داری حرام، قصد معاملی حرام. که قصد معاملی حرام رو دو قسمش بکنه که یه فرضش اینه که قصد حرام لاغه، فقط قصد حرامش نغیر. یه فرض دیگه اینه که قصد حرام و حلال هر دو تا با هم بشه. خب که معلومه چند تا مسئله درست میشه؟ سه تا مسئله درست میشه. این مسئله اولاشه، این مسئله ثانیشه، نه مسئله ثالثه. خب سه تا مسئله درست میشه که از اینجا شروع کنه. قصد حرام لاغیر مثال میزنن به چی؟ به بیع عنب علا این یعمله بو خمرا، بیع عنب علا این یعمله بو خمرن عنب. ببینید یه وقت ما عنب بیع میکنیم، یه وقت عنب مقید بیع پیگ رو بیع میکنیم. عنب مقید بیع پیگ رو بیع میکنیم. عنب اگر باشه، عنب چی هست؟ عنب مصداق باطل هست یا نه؟ نه، عنب ماله، چون منفعت محلله مقصوده داره. ولی اگه عنب رو مقیدش کردیم به این قید، مقید کردنش هم به التزام طرفینه، لازم نیست حتما هم شرط بکنن، امکان داره شرط بکنن در معامله، امکان داره شرط هم نکنن. خب امکان داره شرط هم نکنن. همین مقدار که طرفین ملتزم میشن که عنب برای خمر سازی معامله بکنن، عنب برای خمرسازی در نظر شارع مقدس به خاطر این قید حرامی که داره، چون قید حرام دیگه، به خاطر این قید حرامی که داره عنب برای خمرسازی چون مصداق باطل. خب مصداق باطل و طبیعتاً اکل مال در مقابلش میشه اکل مال بالباطل، به صحیح نیست. خب این مثال برای این قسمت، مثال برای این قسمت بحث جاری مقدمی رو مثال میزنم. دیل جاریت مغنیه، جاری مغنیه اینجور نیست که فقط تنها فایدهش مغنیه باشه، نه خیلی، جاری فواید متعددی داره، هم آشپزی میکنه، هم خونه جارو میکنه، هم بالاخره برای استمتاعات کذا هست، هم یه صفت دیگه هم داره که مغنیه هست. خب طبیعتا کسی که داره جاریه رو میخره، جاریه این پولی که در مقابلش دارم میدن، در حقیقت در مقابل اون چیزایی که مالیت این جاریه باش تحقق پیدا میکنه، در مقابل اون دارم میدن دیگه، مالیت عرفیش. مالیت عرفی جاری مغنیه به اعتبار چیا هست؟ ذاتش ارزش داره. خب به خاطر چی؟ به خاطر این منافعی که داره. یکی از اون منافعش که به خاطرش قیمت هم بالا پایین میشه، به ازایش قیمت هم بالا پایین میشه، چی هست؟ صفت تغنی هست. بله حالا یه وقت هست اون کسی که داره میخره اصلا صفت تغنی رو قصد نمی کنه، طرفین اصلا ناظر به صفت تغنیش نیستن، به عنوان ذات الجاریه دارن میخرن، هیچ مقداری از پول به خاطر صفت تغنی قرار داده نشده. خب طرف میگه من این جاریه رو میخوام به خاطر اینکه مثلا چاختره، به خاطر اینکه سر حال تره. میگن آقای مغنی هم هست به خاطر اینکه اونطور. میگه من مغنی بودم غیر مغنی بودنش به دردم نمیاد، برام مهم نیست. خب پولم که دارم میدم به خاطر ذاتش دارم میدم، به خاطر صفت غناش دیگه اشکال نداره. خب بالاخره کالای مشترک المنافع است دیگه، همه کالای مشترک المنافع میشه قصد منفعت حلالش کرد، میشه قصد منفعت حرامش کرد. اینجا در صورتی مشکل پیدا میکنه که قصد و منفعت حرامه رو که تمام منفعتش هم این نیست، یکی از منافعش هست، خب که طبیعتاً توی قیمت هم تاثیرگذار هست، اگه قصدی منفعت حرامش رو بکنیم معامله چی میشه؟ معامله فاسد میشه و حرام میشه. حالا حرمت تکلیفی و وضعی هر دو هست میرسه.
در این سوالی که قصد حرام معامله، هم مشتری هم
بایه باید قصد یکیشون قصد بکنه کافیه برای فساد.
یادم هست که فرمودید اگر ما بدونیم این آقا اومده انگور بخره که خمر درست کنه اشکال نداره،
اگر اومده بخره که خمر درست کنه اشکال نداره، داییش خمر سازیه، ولی قصدش از دی اینا به قصد تخمیره. آره دایی قصد رو هم خلط نکنیم. خب این مسئله آخری هم همین مسئله بحث مسئله ثالث هم همینه، کسی که چی انگور میخرد به طور شیخ میان بیعه اینب ممن یعلمو انهو یعلمو خمرا، قصد نیست دیگه، فقط من میدونم که
برای خمرا
خیلی فرق میکنه، یکی مبی مقیده، یکی مبی مطلقه، یکی عنب داره میخره، یکی عنب به قصد تخمیر داره. آره دیگه مقیدش کرده، این تغییر تاثیر داره در مسئله.
حیل
شرعیه که بالاخره دو تا واقعیته، یکیش حکم شرعیش اینه، یکیش حکم شرعیش اونه. خب بستگی داره که خریدار چیکار کنه. البته حالا اینم چیز بعیدی هست، این چیزی که الان ما داریم سرش بحث می‌کنیم یه خورده سر بی صاحب تراشیدن هم هست که طرف بیاد شرط بکنه که من دارم عنبی به تو میدم، من عنب به تو نمیفروشم، عنب برای تخمیر به تو میفروشم. خب یه خورده سر صاحب بی صاحب تراشیدنه، چیز مرسومی نیستین، ولی بالاخره ما میخوام بگیم که این مثلا کلش میخوام ثابت کنیم اگه واقعا یه التزام به حرام، یه کالای مشترک المنافع رو طرفین التزام به حرام داشته باشن، حالا یا شرط کنن یا قصد کنن، حتی شرط هم لازم نیست، صرف همین التزامه کالا رو مقید میکنه، مقید به قید حرام که کرد میشه مصداق باطل، از کمار در مقابلش میشه چی؟ میشه حرام. خب
فرض درست بکنیم دیروز بعد خدای بود میگفت من اصلا حلال بگیرم، گفتم یه نیم کیلو حلال، گفت چند سبد میخوای؟ گفتم سبد چه؟ گفت داشت این کاره نیستی برو. من میگم اومدم راه، حالا اگه بنده خدا با این مثال و میگفت باشه سبدی بده، ولی دیگه بهش نمیگفت من نمیخوام شراب درست بکنم، اینجا هم دایی میشد درسته، مثلا طرف فکر میکرد به دایی حرامه و ممکنه معامله مثلا خراب بشه.
انار برای شراب سازی؟
بله درست.
بله درست. با انار هم شراب درست میشه؟
همه چیش شراب درست
میشه؟
همه
چیش شراب
درست میشه؟ خب میگم که اونجا الان مثلا فای
ناقل کنید نداشت
درست داره، ولی مشتری نداره، اینجا معامله سعیده دیگه.
نه با این قصد رو داره، قصد داره طبیعتاً برای این که شراب سازا گرونتر ازش میخرن مثلا از اینجا.
آره برای اون پول گرونتر.
بحث دایی ببینید، بحث دایی توی فساد معامله هیچ تاثیر نداره، میرسه ان شاء الله. بحث دایی توی فساد معامله تاثیر نداره، فقط بحث حکم تکلیفیه. اون کسی که دایی حرام داره خب فقط همون حرام گناه مرتکب شده. خب اونی که دایی حرام داره گناه مرتکب شده، اون دیگری هم اگر بدونه که این با این کارشو تفصیلاتی داره، شاید تفصیلاتی میرسن کلی نگم الان، بدوندم باز خودش حقوقی میشه 4-5 فرضش میکنه شیخ انشالله. صفحه چند بود قبلا آدرس بهتون دادم، نشون دادم بهتون صفحهشو دیگه، یه صفحه قبل از به اصطلاح من ادای دین اونجا بحثش رو جمع‌بندی میکنه، دو صفحه قبل از به اصطلاح من ادای دین جمع‌بندی بحثش شیخ اونجا گفتن. خیلی هم معطل میشه سرش، اجازه بدید آقا فعلا اجازه بخونید. ببینید آقا القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمت که و هو تارتن، تارتن و اخرى، تارتن اینجوریه که علا وجه یرجع الى بذل المال فی مقابل المنفعت المحرمه کالمعاوضت علی العنب مع التزامه ما، این خیلی مهمه، مع التزامه ما الله یتصرف فیه الا بالتخمیر، ملتزم بشن طرفین که تصرف نکنه در این عنب مگر به تخمیر. تخمیرم حالا بالاخره از این جهت که تخمیر خمرسازی منفعت حرامی هست که طبیعتا اینجا قید در مبیح میشه، این التزام میشه قید در مبیح. و اخرى علاوهش این یکون الحرامه هو دائیه الالمعاوضه لا غیر، فقط دائی به معاوضه است، بیشتر از اون نیست، فقط انگیزه اقدام به معاوضه است، بیشتر از این، بیشتر از اون نیست، یعنی توی عوضه این تأثیری نداره، یعنی عوضه این رو مقید نمی کنه، فقط انگیزه اقدام بر معاوضه است. کل معاوضته علل انب ما قصده ما تخمیره، انب رو معاوضه کنن با اینکه هر دوشون هم قصد تخمیر دارن، فروشنده میدونه که این خریدار میخواد باش خمر درست کنه، خریدارم خودش میدونه که میخواد باش خمر درست بکنه، متا اون چیزی که دارن معامله میکنن چی است؟ عنبه دیگه، عنبه علا ان یعمل خمرن نیست. خب خوب دقت کنید این رو ببینید، یه وقت هست انگیزه از اقدام به معامله خمر سازی هست، ولی اون چیزی که دارن معامله میکنن چی است؟ عنبه. یه وقت هست نه، اون چیزی که مقصود بالمعاوضه است، یعنی اون عوضی که میخوان معاوضهش بکنن، اون چی است؟ عنبه برای تخمیره، عنبه به قصد تخمیره، قید پیدا میکنه. خب این دومی است که خراب میشه، اون اولیه مشکلی بیعش مشکلی نداره، یعنی انظر وضعی مشکلی نداره، مطالعه انظر تکلیفی چطور میشه، آیا از باب این که خلاصه اعانه بر اسم هست یا نه، ترک نهی از منکر است یا نه، شقوقش انشاءالله بعدا خواهد اومد. و اخرى پس علاوه بر این یکون الحرام و دائی الی المعاوضه لاغیر کل معاوضه سلاله نه، ول اول و باز خودش دو جور میشه، اما یکون الحرام و مقصودن لاغیر، فقط حرام مقصوده نه غیر حرام، که بیع العنب علی ان یعمله خمرا، که فقط حرام قصد کرده اینجا، و نحو ذالک. حالا مثال دیگرش بیع الخشب علی ان یعمله صنما، که میرسیم روایتش هست. بس تمام کنم اینو. و اما یکون الحرام مقصودن مع الحلال، یا اینکه منفعت حرام و منفعت حلال هر دوتاشو با هم قصد کرده باشه، خب هر دوتاشو با هم قصد کرده، به نحوی که به ایست یکون بذل المال به ازائه ما، اون پولی که داره میده در ازائه هر جفتش داره میده، خب این جاریه که داره میخره منفعت حلالی داره که ظرف میشوره، خونه رو تمیز میکنه، استمتاعات، یه منفعت حرام هم داره که غناء لحنی میخونه، که بیع الجاریه المغنیه به ثمن که لوح زفیه وقوع و بعضی لحاظ شده در اون ثمن. ببینید لحاظ، لحاظ شده با اینکه فعل واقع واقع میشه فرق داره، دقت بکنید آقای آسدعلی، میگن لحاظ شده در ثمن، ما قبلا هم جلسه قبلا گفتیم بحث ثمن یه بحثه، دو تا مقامه، یه مقام قیمت گذاریه، یه مقام توزیع ثمن عرفیه، دقت بکنید در مقام قیمت گذاری همه اینا لحاظ میشه، ولی در مقام توزیع ثمن عرفی، عرف ثمن رو در مقابل چی میبینه فرق میکنه، اونجایی که اجزا باشه در مقابل هر جزئی ثمن رو توزیع میکنه عرف، ولی اونجایی که قیود باشه، عرف در مقابل قیود، خب در مقابل قیود و شروط ثمن رو توزیع نمیکنه، ثمن کلش در نظر عرف در مقابل جاریه قرار گرفته، متأ جاریه چون مقیده به خاطر مقید بودن ثمنش رفته بالاتر. فرق این دوتا قشنگ ملاحظه بفرمایید، ببین تعبیرشون قشنگشه، میگن به ثمن، نمیگن وقع بعضو به ازا استفاده تغنی، میگن لوح ذبیه، لحاظ شده در اون ثمن، لحاظ شده در اون ثمن وقوع و بعضهی به ازا چی؟ صفت تغنی،
یعنی معنی
اختلاف
ما با اون صفت
لوح زهای عبداللهی ده، قطعا نگفت وقع، نگفت وقع به ازا صفت تغنی، ادامهش
میگه وقوع بعضی به ازا صفت،
من همین رو دارم میگم دیگه، نگفت وقع بعض الثمن به ازا صفت تغنی، گفت لوح زفیه وقوع بعضی به ازا صفت تغنی، خیلی فرق میکنه، لوح زه یعنی چی؟ یعنی لحاظ شده، لحاظ شده در نظر گرفته شده، خیلی فرق میکنه این دوتا. ببینید ما گفتیم دو مقام داریم، مقام قیمت گذاری داریم، در مقام قیمت گذاری همه اینا لحاظ میشه، لحاظ میشه در نظر گرفته میشه و بعدا قیمت رو میذارن، یه مقدار قیمت حالا آپشن های مختلفش در نظر گرفته میشه، یه قیمت میذارن، متا موقعی که قیمت رو میذارن، قیمت در مقابل چی هست؟ در مقابل اون عینه. خب برای عمه، برای جاریه، موقعی که اون قیمت گذاری بکنن، همه آپشناشو بررسی میکنن، یه قیمت میذارن، ولی اون قیمتی که میذارن در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل ذات جاری قرار میگیره. میگه من عمر رو خریدم به این قیمت. خب عرف نمیاد این ثمن رو توضیح کنه. خیلی فرق میکنه، فرق ظریفی داره اینا. واسه مشتری سر نخورید اینجا. گرفتی سر شده نه آقای مرشدین. این کلمه لوحظه‌ای که شیخ اینجا آوردن کلمه دقیقی، حواستون باشه. شیخ میتونست بگه وقع بعض او به ازای صفت المعنی، ولی اینو نگفت. چرا؟ چون ثمن در مقابل صفات و شروط و قیود اینها توضیح نمیشه. بلکه ثمن در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل موصوف قرار میگیره، در مقابل مقید قرار میگیره، در مقابل مشروط قرار میگیره. خب ثمن در مقابل مشروط قرار میگیره و اینجور نیست که در مقابل قید و شرط و صفت اینها ثمن توضیح بشه.
ثمن در مقابل مبی قرار میگیره. مبی هم بله. خود جاری و تغنی.
نه مبی خود جاری و تغنی نیست. مبی جاریه مغنی است. یه جور نیست که شما یه جاری خریده باشی، یه تغنی خریده باشی، دوتا رو خریده باشی فی صفقت واحده. ببینید آیا عرفاً گفته میشه که آقای حسینی رفت بازار یه جاری خرید و یه تغنی خرید؟ اینجوره؟ شما رفتی بازار یه جاری خریدی و یه تغنی خریدی، یه جاریه مقید به تغنی خریدی، چند تا بی انجام دادی؟ اینجور میگم درست. ببینید چند تا مبیع دارید شما؟ بذار عرفی صحبت کنیم. چند تا مبیع دارید؟ موقعی که میدید شما تو بازار، خب از کنم دو تا حیوان میخرید، اینجا عرفاً میگن چی؟ میگن مبیع شما دو تا مبیع خریدی. خب منتها فی صفقت واحده خریدی. یه دفعه گفتی طرف گفته به تو هم مثلا به الفینه. خب دو تا مبیع منتها فی صفقت واحده خریدی. ولی موقعی که میرید جاریه میخری، اینجا میگن دو تا مبیع داری شما، دو چیز خریدی، یه جاریه خریدی، یه تغنی خریدی. نه، میگن یه چیز بیشتر نخریدی، جاریه خریدی. خب عرفاً ثمن رو در مقابل اوصاف و قیود توضیح نمی کنن. بله در مقام قیمت گذاری اوصاف هم لحاظ میشه، اوصاف هم لحاظ میشه. خب حالا جاریه مغنی اگه در زمان قیمت گذاری وصف تغنیش رو هم لحاظ کردند که به خاطر این وصف تغنی مدار قیمت هم عادتاً بالا میره، در این صورت چی؟ بیعش حرامه. ولی اگه وصف تغنیش رو لحاظ نکردن، زمانی که خواستن بفروشن این وصف تغنی رو درش لحاظ نکردن، موقع قیمت گذاری این رو در نظر نگرفتن که به خاطرش قیمت جابجا بشه، خب ذات جاریه رو خرید فروش کردن. خب جاریه کالای مشترک المنافع، جاریه مغنی کالای مشترک المنافع، منافع حلال داره، منافع حرام هم داره. خب طبیعتاً اگر منفعت حرامشو در نظر نگرفتن که به خاطر اون منفعت حرام قیمت بالا پایین بشه، یه اشکال نداره، بهش صحیحه. دستوراتی بهش فاسد میشه که صفت تغنی توی قیمت گذاری لحاظ شد و به خاطرش یه مقدار قیمت بیشتر دادم من. بس. به خاطر وجودش من پول بیشتری دادم.
اون وقت فرقش با قصد دایی چی میشه؟ بالاخره قصد دایی هم ازای درماش داده نشده.
قصدش با قصد دایی مشخصه که قصد من دایی اونجاییست که اقدام به معامله به خاطر این صفته. خب حالا اونجایی که اقدام به معامله به خاطر این صفت هست، باید بیایم رو وسط قصد معاملی که آیا تو قصد معاملی صفت لحاظ شد یا لحاظ نشد. اگر لحاظ شد هم قصد معنی دعایی داریم، هم قصد معنی قصد معاملی داریم. اگر لحاظ نشد فقط قصد معنی دعایی داریم. قصد دعایی معنی تنهایی هم که معاملات فاسد نمی کنه، که حرام می کنه در حالا علاوه بر الفروض. بله
این لحاظ بشه، این لحاظه می داره، لحاظ بکنیم ثمن رو در مقابلش بدیم،
لحاظ بکنیم
لحاظ دیگه بس ثمن در بدش
ندیم. ما همین رو میگیم، ما غیر از این گفتیم لحاظ بکنیم ثمن در مقابلش بدیم، نگو سید ثمن به خاطرش بالا میره. خب حالا تعبیر به ازایی هم اشکال نداره، باز لوح زفیه وقوع بعضی به ازایی، ولی این تعبیر حواستون باشه گولتون نزنه. خب دقیقش خود شیخ گفتن صفحه قبلی، خیلی قشنگ شیخ گفت. ببینید صفحه قبلی چی گفتن؟ اون بحث آخره. ببینید گفتن که بل بخلاف المادت والهیئه، فان الهیئه من قبیل القید للماده جزء عقلی لا خارجی تقابل به مال علاهده. خب جزء خارجی نیست که تقابل و به مال علاهده که مستقلا مقابله به مال بشه. خب مقابله به مال فقط چی مقابله به مال شده؟ اون مقیده که مقابله به مال شده. مثلا اون مقیده زمانی که داشتن قیمت گذاری میکردن به خاطر همون صفت حرامی که داره، به خاطر همون قید حرامی که داره، این مدار قیمتش رو بردن بالاتر. خب واقعا اون صفت حرامه توش لحاظ شد توی مقابله سمن که می‌خواستیم سمنی در واقعش خراب بشه صفت حرامه رو در نظر گرفتیم. اینجور نبود که کلم یکون روش صفت حرامه. متو زمانی که می‌خوایم پول بدیم پول در واقع خود جاریه می‌دیم. خب پولی که می‌خوایم بدیم پول در واقع خود جاریه است. شما هم که رفتی از بازار خرید کردی نمیگی رفتم یه جاریه خریدم یه تقنی خریدم. نه میگی جاریه مغنیه خریدم. چون مغنیه بوده قیمت گران‌تر. بله یه وقت شما میری بازار شات و خنزیر می‌خری. موقعی که از بازار میای میگی رفتم از بازار یه شات و یه خنزیر خریدم. ببینید میگه یه شات خریدم یه خنزیر خریدم. طرف شما میگه ای خنزیر که بهش باطل میگه ای باطله. خب پس به اون متوعظ پیدا کرد نسبت به یکیش صحیح نسبت به یکیش فاسد. ولی تو جاریه اینطور نیست، توی صنم اینطور نیست که بگی رفتم بازار یه چوب خریدم یه هیئت صنمی خریدم. نه عرف بین اینا تفکیک نمیکنه. عرف یه چیز بیشتر نمیبینه، صنم یا به طور چوبی که مقید به هیئت صنمیه شده. خب اینا عرفیه، هیچ دلیل شرعی هم نداره، تحلیل عرفیه. یه جا عرف توضیح میکنه سمن رو، یه جا توضیح نمیکنه. اونجایی که جزئین باشن توضیح میکنه، ولی اونجایی که صفت موصوف باشه، عرض کنم شرط و مشروط باشه، قید و مقید باشه، ماده و صورت باشه، اینجا سمن رو توضیح نمیکنه. چرا؟ چون عرف وحدت مبیع میبینه. دقت بکنید آقا، همش هم به این برمیگرده که آیا مبیع ما مبیع واحد یا مبیع متعدد. عرف یک مبیع بیشتر نمیبینه. در این موارد عرف یک مبیع بیشتر نمیده، سمن رو در مقابل یک چیز بیشتر قرار نمیده. اون خیار عیبم رو فقها گفتن، آقای سهیلی گفتن جلسه قبل توضیح دادن خدمتتون، اون جایی که معیوبه کالا معیوب میشه، میگن بخشی از سمن به عنوان عرش باید برگردن این مبلغی، گفتم این عرش دلیل تعبدی داره، از باب فساد معاوضه نیست. تا این عرشی که میدن از باب فساد معاوضه نیست. خب البته حالا عرش یه جایی از باب فساد معاوضه اتفاق میفته. کجا؟ تو پرانتز یه لحظه بیاد بیرون، بحث فایده یه تلف قبل القبضی یادتونه تو لمعه؟ کل مبیع تلف قبل القبضی فقط من مال بائعی. اونجا دو تا بحث مطرح میکنن، تو پرانتزی ما قاطی نکنی با بحثم، اونجا دو تا بحث مطرح میکنن که گاهی اوقات از مبیع در دست بائع قبل از اینکه تحویل بده تلف میشه کاملا، گاهی اوقات از نه تلف نمیشه معیوب میشه. خب اونجایی که تلف میشه چی میگفتن فقها؟ میگفتن به باطل بارک الله، باید کل ثمن رو باید پس بده. اونجایی که معیوب میشه چی میگفتن؟ احسن تو میگفتن خیاره. خیاره چه خیاری بود؟ بعضی ها اینجا سور میخورن میگن خیار ای. برای چی؟ چون شیخ میگه خیار داره، میتونه پس بده، خب میتونه کلا معامله رو به هم بزنه، میتونه چیکار کنه؟ میتونه عرش بگیره. بعضی طلبا اینجا ناشیگری در میارن میگن خیار عیبه، در حالی که خیار عیب نیست، بلکه چی هست؟ بلکه خیار تعوض صفقه است. خیار تعوض صفقه است. عرشش از باب خیار عیب نیست. از چه بابیه؟ از بابیه که به نسبه معامله باطل شده. به نسبه معامله باطل، طلب قبل القبض دیگه، طلب قبل القبض خسارت مالی که قبل از قبض معامله وارد میشه به همون درصد از معامله باطل میشه. یه وقت از کل مبیع رو میگیره کل معامله باطل میشه، یه وقت از بخشی از مبیع رو میگیره بخشی از معامله باطل میشه. و طبیعتاً عرشی که اینجا گفته میشه به نسبه از ثمن کسب میشه. این عرشی که اینجا گفته میشه از خود ثمن، یعنی اگر شما 5000 تومان دارید به طرف الان 1/5 خسارت خورده، تو اسکناس 5000 تومانی که به طرف دارید 1/5 شما شریکی. خب این برخلاف بحث خیار عیب. تو بحث خیار عیب اگر کالا معیب ظهور عیب شد، معلوم شد که 1/5 کالا عیب داره، این معنیش این نیست که شما اگر عرش رو انتخاب کردی 1/5 از اون 5000 تومانی که به طرف دادی شریک باشی. نه خیر، 5000 تومانی کلش مال طرف خودشه. تا شما عرش رو انتخاب کردی به اندازه 1/5 قیمت در ذمه اون شخص طلبکار است. اینم آثارش، پرانتز بسته قرقاتی نشه این بحثا. خب بیام در مانحنفی. پس چطور شد؟ فرمودن که بله لوح زفیه وقوع و بعضی به ازا استفاده تقنی فهونا مسائل سلاس. با توجه به دستبندی و سه تا مسئله داریم، مسئله اولا، ثانیه و ثالثه. بله بفرمون. آجا سبتی
خواهد بفرمون که الان این کلمه آفزت الان علده معقصده ما دارم اونجا معقصده ما دارم دعایی دیگه
صفحه
همین
همینجور گفتید دیگه، همین صفحه 131 رو میگید دیگه. بله دیگه، عرض کردید دیگه. ببینید کل معاودت علاله نه من قصده ما تخمیره اون تصمیم دارم باش خم درست بکنم،
یعنی دعایشون اینه ولی قصد معاملیشون
نه نه قصد معامله نیست دیگه، قسمت اخرى یکون علا وجه دعایی داره برای وجه دعایی مثال میزنه دیگه، قصدشونه که خم درست بکنم
قصد انگیز اصلا اون دعاییشون
عبارت به قصد برده ما نه قصد دعایی معنیش یکیه، ببین اصلا تو قبلی هم کلمه دعایی رو همون صفحه قبل که بحث قبلی که سطر آخرش رو خوندیم الان شما خودتون گفتید اونجا ببینید کلمه لدائی وجودهی قصد دائی معنیش یکیه، اون طالعه وقت هست میگیم دائی اقدام به معامله، دائی چی؟ دائی اون چیزی که سمن در مقابلش قرار میگه، قصد دائی معنیش یکیه، مثال به جای هم دارم یکیش یه جا میگن که یه جا دیگه میگن، این ذهنتون رو منحرف نکنه. مسئله اولا چی هست بلا؟
توی همون شهر لومه چند جایی شهید میبوردن روی مثلا دو تا لنگه دری که یکی کوچیکتر یک مثلا 50 تومن بزرگه کوچیکه 20 تومن ولی مجموع با اون هیئت دیگه دارن میشه مثلا 100 تومن
بله.
بعد جایی هم که تلف هم مثلا یه نفر بیا تلف بکنه بعد حالا بحث شده دوست دارن که این پول هیئت اون 30 تومنی که برای هیئت اینا بود به کدوم یکی بده تقسیم کنه مالی که مثلا در بزرگتر بده به اینا، خب اینجا قشنگ معلومه یه مالی در مقابل اون هیئت داره قرار میگیره با اینکه جزء چیز عقلیه
جزء عقلیه منطقه این اونجا بحث عرشه سیدنا دقت بکنید بحث عرش تو بحث عرش ما میخواییم چیکار کنیم ما به تفاوت بین حالا بالاخره مال سالم با این مالی که الان بهش
بسارد در کل هم میگم 50 تومن کل در بزرگ 20 تومن کوچیک مجموع 100 تومن 30 تومن دارم در ازاره در مقابل اون هیئت داره قرار میگه نه این مثلا چی
میخواییم اینجا این بحث در مقابل داره قرار میگیره بحث خسارته، ببینید بحث خسارته بحث اطلاق مالیت همینجا تا این مثال خودمون مشابهش این میشه که به فرض مثال فرض کنیم شما این صفت تغنی صفت چی بود؟ یه صفت حلالی بود که به خاطر همین صفت ما پول بیشتری هم دادیم. حالا به جای تغنی صفت کتابت رو بذارید شما. خب صفت کتابت رو بذارید. خب که به خاطر این وجود صفت کتابت ما این جاریه رو به قیمت گرونتری خریدیم. ثمن در مقابلش لحاظ شد. کسی اگر بیاد این جاریه رو یه جنایتی در حقش بکنه که صفت کتابت رو از دست بده. اینجا چیکار می‌کنه؟ شما فوقها چی کار میکنید؟ میگن اگه به فرض مثال دستش رو آسیب بزنه اینجا دو تا دیه واده، هم دیه دستش رو واده، هم دیه این که صفت کتابت رو تخریب کرده واده بده. خب این از باب چیزه، از باب اطلاق مالیت سمن در مقالش توضیح نشده ها، سمن در مقالش توضیح نمیشه. خب ولی از باب این که یه چیزی که صفتی که درش مالیت داشته من اطلافه، حالا تعبیر من اطلاف من قاعده من اطلافم نیست دانه چرا قاعده من اطلافه دیگه من اطلافه منطقه، ببینید در حقیقت اینجا توی بحثی که شما اشاره کردید ما بین صحیح و معیب مقایسه میکنیم. خب این عمه زمانی که سالم بود در بازار چقدر ارزش داشت؟ سالم دستش سالم بود و صفت کتابت داشت. خب بازم ببینید اونجا نمیان خصوص این رو لحاظ بکنن دا. اونجا خصوص این رو نمیان لحاظ بکنن. دقت کنید توی عرش نمیان میگن که این چقدر ارزش داره. میان میگن که عمه سالمی که دستش سالم بود و صفت کتابت داشت در بازار مثلا 25 میلیون میارزید. عمه ای که الان دست راستش قطع شده که در اصلی که دست راستش قطع شده صفت کتابتش هم از دست داده چقدر ارزش داره مثلا 20 میلیون ارزش داره، میگن لذا شما باید 5 میلیون خسارت بدید. خب بازم نمیان بگن که صفت کتابتش اینقدر ارزش داشته، نه میان تو محاسبه اش میگن ما به تفاوت بین صحیح و معیبه. خب حالا باز عنایت بفرمایید حرفاشون منسجمه، یعنی حرفایی که بزرگان زدن اینجا منسجمه. خب یعنی سر و تهش با هم میسازه صدر و ذیلش، اینجور نیست که بگیم با هم تنافی داره صدر و ذیلش با هم متناقضه، نه. مسئله اولا بیع العنب علی ان یعمل خمرن، بخونیم یا نخونیم؟ یکم بخونیم اولا یکمشو بخونیم تا هنوز که چیز نخوندیم تا برسیم سر بحث اصلیش تا سر نعمو بخونیم، این سقه رو بخونیم چیز نداره. بی اول نبا علا ان یومل خمرن و الخشبه علا ان یومل سنمن او آلت لحوین او قمارن. خب اینا مثالاشه. انگورو بفروشیم برای که باش شراب درست میشه، علا داره ها، علا ان یومل خمرن و الخشب علا ان یومل سنمن او آلت لحوین او قمارن، یعنی آلت قمارن باش بود بسازن، آلت لحو بسازن، آلت قمار بسازن. و اجارت تو عطف بیه، اجارت المساکن، اون یه بی معامله است، یه معاوضه است، اجاره معاوضه دیگری است. اجارت المساکن لیباء او یحرز فیها الخمر، درش خمر خرید فروش بشه یا خمر درش نگهداری بشه، انبار بشه. خب و کذا اجارت السفنه، خب اجارت السفنه و الحموله، حموله به معنی حیوانایی که باربری میکنه مثل بغل و حمار و ابل و اینا، ول حمولته لحمله ها، یعنی لحمله خمره. البته اینم دقت بفرمایید، باز حواستون باشه این لیوبا و لحمله ها هر دوتاش به معنی قصد معاملی بگیرید، به معنی دایی نگیرید. اگه به معنی لام غایت رو اینجا معنی قصد به معنی دایی بگیرید، نه، در صورتی که قصد معاملی باشه، یعنی بگه این رو من دارم میدم که توش خمر درست بکنی، یعنی من فضای مغازه‌ای که درش خمر فروخته بشه با این قید دارم به شما اجاره میدم، نه به قید مطلق. خب حواستون باشه این لا هر دوتاش سر نخورید وقت دعایی معنا کنید، هر دوتا لام لیوباء یا لحملا هر دوتاش لام معنی قصد معاملی است. ولا اشکال فی فساد المعاملات فضلا عن حرمته، شبهه نیست که معامله فاسده چه رسد به حرمتش، ولا خلاف فی حال حرمتش، که خیلی روشنه. مصداق چی هست اینا؟ مصداق روشن اعانه بر اسمه. خب حالا ایشالا بحث اعانه بر اسم میرسیم، اینا از مصادیق روشن اعانه بر اسم تعاون علال اسم و العدوانه. علاوه بر اون حرمت وضعی هم داره، ولا خلاف فیه، هیچ اختلافی هم فقها بینش ندارن. دلیلش هم چیه؟ دقت بکنید شیخ ادله رو که میاره، قبلا هم گفتم بعضا یه معامله رو که شیخ میگه حرام هست، ادله‌ای که میاره نگاه میکنی ببینیم بعضی از ادلهش برای حرمت وضعیه، بعضی ادلهش برای حرمت تکلیفیه، بعضا هم یه ادله میاره که به درد هر دو میخوره. خب هم به درد حرمت وضعی هم به درد حرمت تکلیفی. و یدل علیه مضافا الی کونها اعانتن علی الاثم، این دلیل چیه رفقا؟ دلیل حرمت تکلیفیه. ان شاء الله بعدا آدرس دادم بهتون قبلا که اعانه بر اسم و شیخ برای حرمت وضعی کافی نمیدونه. اگه بیعه بشه مثلا اعانه بر اسم، شیخ میگه برای حرمت وضعی و برای فساد کافی نیست. چرا؟ چون حرمت به عنوان معامله نخورده، خورده به عنوان خارجی. حرمت به اعانه خورده که این بیع شده مثلا اعانه، حرمت به خود بیعه که نخورده که. خب بله، بعضی از علما کافی میدونن اینو، ولی امثال شیخ و متأخرین و معاصرین اینجایی که حرمت به عنوان معامله نخورده باشه، اینو کافی نمیدونن برای فساد بی. خب این دلیل پس میشه برای حرمت تکلیفی. و الا مضافن الا، و الا دلیل دوم ان الالزام و الالتزام، اینکه یه طرف الزام میکنه فروشنده، یه نفر هم ملتزم میشه خریدار، به چی؟ به صرف المبیع فی المنفعت المحرمت ساقطت فی نظر الشارع، مصرف کردن مبیع در این منفعت محرمه که در نظر شارع منفعت ساقطه، خب ارزش نداره. این اکلون و ایکالون طبیعتا لکنشش مشوشه، اکلش میخوره به التزام، نه به همون الزام میخوره، درسته، میشه اکلون و ایکالون للمال بالباطل. اون کسی که داره طرف مقابلشو ملزم میکنه به اینکه اینمو در راه حرام مصرف بکن، در مقابل پول میگیره، خب پول میگیره و اون پولا رو مصرف میکنه دیگه، اون پولی که مصرف میکنه در مقابل باطل گرفته، این اکل بل باطل میکنه. اون طرف مقابل که داره ملتزم میشه که انا باش خمر بسازه، اون داره چیکار میکنه؟ داره ایکال المال بل باطل میکنه، داره پول خودش رو که در مقابل باطل داره میده، داره میده طرف مقابل که ایکال المال بل باطل میشه. اکل و ایکال للمال بل باطل، اینم یه دلیل که هر دو دلیل اون رفقا از عمومات بود. خب خصوصیت این دو دلیل اینه که هر دو تاش از عمومات مربوط به بحث به عنب و اجاره و این حرفا نیست، همه جا میاد، هر جایی که قصد حرام به عنوان قید درست بشه میاد. علاوه بر این دوتا گفتن مضافن الی کونها مصداق این عمومات و این عمومات برش تطبیق میشه، هم اعانه هم بحث اکل مال بالباطل مضافن الی این روایت خواستم داریم در مورد همین واقعه. خبر جابر که حالا بعض نسخه داره خبر صابر، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، جابر میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم، ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، خونه خودش رو اجاره میده پس در اون خونه خمر فروخته میشه. خب خونه خودش رو اجاره میده و در اون خونه خمر فروخته میشه، امام فرمودن حرامان اجرته. اون تا حالا دلالت این روایت چجوری هست؟ ببینید آقا این روایت عرض کنم خدمتتون که بله اجرتش حرامه، اجرتش حرامه، فقرات وضعی ازش در میاد. بله اجرتش حرامه، یعنی تصرف در این اجرت حرامه، یعنی مالک نشدی، یعنی اجرت رو مالک نشدی، که مالک هم نشدی کاشفت اینه که معاملت باطل بوده. خب ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرمت تکلیفی تصرف در اجرت های مرشدین، حرمت تکلیفی بله، ولی این روایت دیگه حرمت تکلیفی نمیرسه، از عمومات آنه بر اسم حرمت تکلیفیش در میاد. خب این روایت بیشتر از حرمت وضعی نمیرسونه. که ببینید آقا تقریب استدلال به این روایت رو، تقریب استدلال به این روایت رو شیخ میفرمایند که این روایت دو تا احتمال داره. یه احتمال داره به این که بگیم که ببینید این رجلی که خونه خودش داره اجاره میده برای خمر سازی یا فروش خمر، دو تا احتمال داره. یه وقت با اون مستاجر توافق کردن و ملتزم شدند، همون تغییری که ما دنبالش میگشتیم، یه وقت هست، دو تا احتمال، یه وقت هست که با مستاجر توافق کردن و ملتزم شدن که این خونه برای خمرسازی استفاده بشه، که خب میشه همین مورد مثلا ما، میشه مورد مثلا قصد ما اولی. یه وقت هست نه، میگیم مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ مطلقه چه ملتزم شده باشن چه ملتزم نشده باشن. اگر فرض التزام باشه، بفرمایید فرض التزام باشه که خیلی روشنه، میشه مسئله مانحنفی و حضرت فرمودن حرام اجرته. اگر فرض التزام نباشه، سوال مسئله مانحنفی میشه؟ نه دیگه، از مانحنفی خارج میشه، چون مانحنفی فرض ما چی هست؟ التزامه مطلق اینجا، یعنی التزام، چه التزام باشه چه التزام نباشه، حضرت دارن میفرمون حرامون. اگر التزام نباشد، آیا درست مانحنفی نیست، ولی آیا برای استدلال بر مانحنفی میشه بشه استدلال کرد یا نه؟ شیخ میگن داره که میشه، اونجایی که التزام نباشه، اگر حضرت میفرمان حرامه، بقیه شما بگید به طریق اولا، اونجایی که ملتزم باشن در حرام مصرف کنن حرام میشه. خیلی روشن این دیگه. پس روایت اما و اما، امکان داره کسی به روایت اشکال کنه بگه آقا این روایت که اصلا حضرت نفهم ظهور در این نداره که طرفین ملتزم شده باشن به این که در اون خونه خمر سازی بشه، که خب ظهور در این نداره. میگیم آقا اما و اما، یا میگیم مربوط میشه روایت به اونجایی که طرفین ملتزم شدن، که خب خیلی روشنه دلالتش بر مدعا، یا میگیم نه همچی قیدی درش نیست، یعنی چه ملتزم شده باشن چه ملتزم نشده باشن، خب روایت مطلق حضرت میفرمون که ولو ملتزم هم نشده باشن بیعش ببخشید اجارهشون چی هست؟ اجرتشون حرام. پس به طریق اولا اونجایی که ملتزم شدن اجرتش حرام میشه. پس علا ای حال این روایت دلالت بر مدعا میکنه. میفرمون که فانهو اما مقیدان بما اذا استعجرهو لذالک، فانهو یعنی فانه چی؟ فانه این بله بله این خبر بفرمایید، یا خبر جابر بله، یا مقید هست به اون جایی که طرف اجاره کرده خونه رو لذالک، یا یدل بله اما مقیدان به ما از استجار رو لذالک، که بفرمایید اینجا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که دقیقاً میشه مانحنفی و حرمت رو ثابت میکنه، او یدل علیه بالفهوا، یا اینکه بالفهوا دلالت میکنه بر مانحنفی. این شیخ خورده عرض کنم خدمتتون که عبارتشون یه دوگانگی توش هست، دقت کنید و گم نشید. بعضی وقت تو عبارتش مناسبش این بود که بگن اما مقیدون یا مطلقون، اصلا اگه مقیدون باشه که بالمطابقه دلالت بر ما نحنوفی میکنه، اگه مطلقون باشه یدل علیه بالفرق، دیگه مطلقونشو نمیگن، مطلقونشو نمیگن، نتیجه مطلقونشو میگن که او یدل علیه بالفهوا دلالت میکنه بر معنوی در فرضی که مطلق باشه، بالفهوا به طرف اولویت، بناهن علا ما سیجی او، بناهن علا ما سیجی او من حرمت العقد امن یعلم و انهو یسرخ المعقود علیه فالحرام، که البته حالا اینم سرش بحثه، شیخ دارم میگم بناهن علا ما سیجی به فرض که تازه اینو قبول بکنیم، حالا قبول داریم یا قبول نداریم بحثش انشاءالله مفصل خواهد اومد، بحثی هست که تو مسئله سوم میاد رفقا، که مسئله سوم میاد که آیا کسی که یه چیزی رو آره میدونیم که داره در مسیر حرام مصرف میکنه، خب اهم از اینکه قصد داشت باشه قصد نداشت باشه، آیا حلاله بهش بفروشیم یا حرامه، میاد بعدا انشاءالله مسئلهش که شیخ خودش قائل به حرام. حالا به هر حال از بناهن دیگه میگن دیگه، اگر یدل علیه بالفوا بناهن، اگر تو اون مسئله قائل به حرمت بشیم، در اینجا عرض کنم خدمتتون که با فهوا میتونیم بر مدعای خودمون استدلال کنیم، ولی اگر اونجا رو نپذیریم اصلا، اگر اونجا رو نپذیریم دیگه از این فهوا نمیتونیم استفاده بکنیم، اینجا فقط میگیم اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. ها آره دیگه، چون روایت دو احتمالیه، میسازد با اینکه طرفین قصد داشته باشن، میسازد با اینکه قصد نداشته باشن. ببینید با چیز داره سیریش، با سیریش داره درستش میکنه شیخ.
فهمید حرامانه است، یعنی معلوم شد فرض اول رو معصوم هم گرفته دیگه.
چی؟ نه پیش فرض، باست پیش فرض که سراغ روایت نباید بری، که با پیش فرض نباید بری، حالا که حضرت فرمودن حرام پس فرض اول گرفته، نه باز این روایت ظهور در چی داره و حرام بر چی داره ثابت میکنه، نه اینکه با پیش فرض بری جلو. بناهن علی ما سیجی من حرمت العقد من یعلم انه یصرف المعقود علیه فی الحرام، که مسئله ثالثه است، تو مسئله ثالثه این روایت دوباره میاریم، دوباره میاریم و سرش بحث میکنیم که آیا این حرمت رو قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم، که شیخ اونجا این حرمت رو نمیپذیره، اصلا روایتش میگه معارض داره و چیکار میکنه، تفاوت میکنه. بنابراین با توجه به حرفی که بعدن شیخ خودش قائل است که این روایت دلالت بر حرمت ندارد، خب البته حالا چند وجه مطرح میکنه، علاوه بعض الوجود دلالت بر حرمت ندارد، این فهوارم نمیتونیم استفاده بکنیم، اگه فهوارم نتونیم استفاده کنیم رفقا بفرمایید تقریب استدلال این روایت در ماننوی تمام میشه تمام نمیشه؟ تمام نمیشه، چون در صورتی تمام میشه که ما ظهورش در تقیید رو احراز بکنیم، ظهورش در تقیید احراز نیست، احتمال اطلاق هم وجود داره دیگه، لذا این روایت فقط بر فرضی میتونیم بهش استدلال بکنیم که ظهورش در تحریم رو در بحث مسئله ثالثه که انشاءالله در آینده میاد بپذیریم. سیجیش هم مسئله ثالثه است. خب
چیزی که شما فرمودید اصلا کاری به این که بیرون امکار نداشته، چون چیزی که قبلون که متن رو بخونیم شما فرمودی یا اینکه مطلق میان که وقتی مطلق بیاد ما متوجه میشیم که وقتی تو حالت مطلقش به فرمانی حرامه به طریق اولا تو حالتی که قصد بکنه حرام اصلا
خیلی خوب نه نه آخه هست دیگه، راوی داره اینجور از امام سوال میکنه یو آجل و بیتا و فیو با اوی الخم اجاره میدهد، اجاره میدهد درش خم دروخته میشود. البته حالا باز دوباره یه اشکال دیگه هم به این استدلال میشه کرد، شاید شما ناظر به اون باشید، که این مسئله که بعدن میاد، مسئله که بعدن میاد مربوط به جایی است که ما علم داریم، همون زمان معامله علم داریم، دقت بکنید همون زمان معامله علم داریم، این مسئله که اینجا داره مطرح میشه چیه؟ امکان داره این روایت رو کسی اشکال بکنه بگه زمان معامله علم نداشته طرف، اجاره داده منتها نه برای خمر، اجاره داده به عنوان مغازه، بعد یه دفعه رفتید که چی؟ مغازه مشروب فروشی شده مغازش، برای خمر فروشی اجاره نداده بودا، خب عرض کنم علم به اینا که برای خمر فروشی از مغازش استفاده میشد میشه نداشت، خب ولی بعدا یه دفعه متوجه شد که تو مغازش دارن خمر میفروشن، خب میخوای اینو بگی شما دیگه، دقت بکنید رفقا این فرض ما علم خارجی داریم که این فرض مسئول روایت نیست، چون این فرض قطعا اجرتش حلاله، قطعا اجرت در این فرض حلاله. نمیدونم تو فضا هستید یا تو فضایید.
بخواید
یه تنفسی بکنید برگردید رو میگم خدمتون. نه نه از سه تا مطلب شد. ببینید دقت بکنید رفقا، سه تا مطلب شد. یک این که طرف قصد حرام کرده باشه، این یک. دو قصد حرام نکرده، علم به حرام داره. سه علم به حرام هم نداره، اتفاقی حرام اتفاق میفته. قصد منفعت محرمه، علم منفعت محرمه، منفعت محرمه اتفاقی، انتفاع حرام اتفاقی. این روایت در مورد کدومشه؟ سه تا احتمال در مورد این روایت وجود داره. سه تا احتمال در مورد این روایت وجود داره. یکی بگیم در چه صورت، در کدوم صورت، یکی چی میگیم؟ اونجایی که قصد منفعت حرام باشه به درد شاهد بر بحث ما هست یا نه؟ بله قطعا مورد بحث ما هست. اونجایی که علم به صرف در حرام باشه به درد بحث ما میخوره نه؟ اگر ما حرمت رو بپذیریم به درد بحث ما میخوره. سومیش اونجایی که علم هم نیست ولی اتفاقا حرمت اتفاق میفته، انتفاع حرام اتفاق میفته، اینجا چطور؟ اینجا به فرض که همچین چیزی داشته باشیم به درد ما میخوره. اتفاقا اولویتش اینجا قوی تره. ببینید اولویتش اینجا اتفاقا شدیدتر هم هست. یعنی در اونجایی که من نمیدونستم طرف میخواد در راه حرام استفاده کنه، نه قطع کرده نه میدانستم، اتفاقی برد در راه حرام استفاده کرد، اینجا اگر حضرت بفهم اجرتش حرامه، بفرمایید به طریق اولا اونجایی که علم دارم، به طریق اولا اونجایی که قصد دارم اجرتش حرام میشه. منتها خوب دقت کنید آقا، این فرض آخری، فرض آخری که خدمتتون عرض کردم که چی بود؟ اصلاً نه قصد بوده نه علم بوده، اتفاقی طرف فرار مرتکب شده، روایت از این مورد انصراف داره. چون اینجا قطعا به اجارش صحیحه، اجرتش هم حلاله. چرا؟ چون ببینید زمانی که اجاره داشت اتفاق می افتاد، اون موقع اصلا قصد حرام نشده بود، عوض این اون چی بود؟ هر دوتاش حلال بود. بعدن طرف رو در این مسیر حرام استفاده کرد. این تأثیر در معامله نداره، این تأثیر در معامله نداره. اگه معامله مطلق کرده باشیم این تأثیر در معامله نداره، معامله رو باطل نمیکنه. کار حراممون داره انجام میده ولی معامله رو باطل نمیکنه. این خودش یه قرینه است که ما روایت حمله بر فرض سوم، بر فرض سوم که عرض کنم بعدن متوجه شد که دارن در مسیر حرام استفاده، خودش یه قرینه است که روایت حمله بر اون قسمت نکنیم. بنابراین روایت دو تا احتمال بیشتر، خوب دقت کنید، از سه تا احتمال هستش وجود داره در مورد روایت، منتها یکیش با قرینه خارجی میذاریم کنار، اون دوتای دیگه میمونه. اون دوتای دیگه هم اگه هر دوش در میدان باشه خوب استدلال تمامه، منتها از بخت بعد روزگار اون احتمال اطلاق آره که مقید نباشه، اون احتمال رو بعدا شیخ یه مقداری سرش بحث میکنند و فعل جمله نمیپذیرند. بله؟
ما قبول ندارم دیگه، علم داشته باشه و قصد نباشه مشکل نداره.
علم داشته باشه و قصد نداشته باشه بهش صحیح بس. بله. خب چه روایت مقابلم داره؟ چون یه روایتی هست در مقابلش که حضرت فرمان که انا نبی و تمرنا ممن نعلم و انه یجعله خمرا. خب میرسیم به روایتش. آره. روایت معارض داره، لذا در تعارض میگن این حرمته با تعارض شکسته میشه و خلاصه تعارض و تساقط میکنه، این حرمته پذیرفته میشه. لذا اینجا میگن بناهن، بنابر این که خب بنایی آره قطعی نیست، بنایی بناهن علا اون مبنا هست که اون مبنا را بعدا میگیم شیخ نمیپذیره، قبول نمیکنه. قرن خارجیش این بود که همین مقدار که بی در زمان بی، همون زمانی که بی داره اتفاق میفته، تمام شروط عوضن، خوب دقت کنید، همین شروط عوضن مربوط به زمان حدوث بیه، زمانی که بی داره حادث میشه تمام شروط عوضن موجوده، منفعت محلله مقصود هم داره این کالا، لذا به اش صحیح، اجرتش هم حلاله. خب این از واضحات، نیاز اصلا به استدلال نداره. به قرینه وضوح صحت معامله در این فرض احتمال سوم که دادیم، لذا اصلا روایت حمله بر اون مورد نمی کنیم، اون احتمال منتفی میشه به قرینه خارجیه. الحمدلله.
حالا یدالو علیه میخوره با فساد بینی علیه،